مواد منفجر ناشدار را پاکسازی کرده و 24,729 مختلف ماین و مواد منفجر ناشدار را کشف و خونسا کرده است. اما وی تاکید کرده که هنوز هم بیش از 106 کیلومتر ساحه آلوده با ماین و مواد منفجر ناشدار در این کشور باقی مانده است. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز روز سه‌شنبه 14 دلوا در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است. با گفته این سازمان قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده در افغانستان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می‌دهند. یانما افزوده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر ناشده زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این سازمان نجات کودکان سیف ده چلدرن در ماه اقرب سال جاری از افزایش تلفات افغان‌ها به ویژه کودکان در افغانستان به اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده بود. سیف ده چلدرن در گزارش خود زیر نام تاثیرات ویرانگر سلاح‌های انفجاری بر کودکان از سال 2020 تا 2025 که با تاریخ 20 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته بود افغانستان از لحاظ سلاح یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که هر ماه بیش از 50 نفر که بیشترشان کودکان هستند بر اثر ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می‌شوند. آگاهان امور ماین پاکی در افغانستان ماین را دشمن بشریت خوانده و تاکید می‌کنند که هین مشاهده ماین و مواد منفجر ناشده در ساحه باید نکات مهم در نظر گرفته شود. حبیب الله فدا یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتر از همه در مورد ماین و مواد منفجر ناشده سه نکات عموم باید در نظر گرفته شود. اول، وقتی که ما شما با ماین روبرو میشیم هیچ وقت دست نزنیم، و نقطه دوم طرفش نزدیک نرویم، و نقطه سوم وقتی که ما شما ماین و یا مواد منفجر نشده را میبینیم باید راپورش به شماره عجل ماین پاکی بدیم تا بتوانیم از یک طریق زندگی خود و زندگی هموطنان خود نجات بدهیم.
در بیش از 4 دهه درگیری مناطق متعدد افغانستان از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیری جنگ با حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بودند نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در افغانستان ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. سال تحصیلی پانتون‌های مناطق و ولایات گرمسیر افغانستان باز هم بدون شمولیت محصلین دختر آغاز شده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که سال جدید تحصیلی برای این مناطق از 15 دل و آغاز و در 7 جوزای سال 1405 پایان می‌یابد. در این گزارش ما با شماره از دختران محروم از آموزش هم از صحبت کردیم که می‌شنویم.
سال تحصیلی در ولایت گرمسیر افغانستان در حال آغاز شده است که دختران در این کشور برای 4 سال متوالی از تحصیل محروم شده و خانه نشین هستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه 12 دلوا در صفحه 1 سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده اعلام کرده است که 200 پانتون‌ها در ولایت گرمسیر از 15 دلوا سال 1404 آغاز و در 7 جوزای سال 1405 به پایان می‌رسد. این وزارت همچنان در اعلامیه خود گفته است که سال جدید تحصیلی برای پانتون‌های مناطق سردسیر از 16 مایهوت سال جاری آغاز و در 6 سرطان سال آینده و پایان می‌رسد. اما شمار از دختران محروم از تحصیلات عالی می‌گویند که ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان به شدت بر زندگی آنان تاثیر منفی گذاشته و سبب شده است که غمگین شده و امیدشان را نسبت به آینده از دست بدهند. فتانه، یک باشنده شهر کابل که قبل از ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان محصل سمستر سیم اینستیتوت تیبی بود، با رادیو آزادی گفت:
اگر این ممنوعیت وضع نمی شد من امروز فارغ می شدم و من حیث یک دکتر در خدمت هموطنان، زنان و اطفال خود قرار می گرفتم. امروز ممنوعیت عمیقا حالت ذهنی، زندگی و آینده من را متاثر ساخته است. تحصیلات، امیدها و سالها کار ما متوقف ساخته است. حالا که تحصیلات عالی فقط برای پسران آغاز می گردد، من احساس بی‌عدالتی و ناامیدی میکنم. خواست ما واضح است، برای دختران حق تحصیل داده شود. این یک امتیاز نیست، بلکه حق اساسی ما است.
یکی دیگر از دختران باشنده ولایت بامیان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که 4 سال پیش در رشته حفاظت از محیط زیست پانتون کابل کامیاب شده بود، اما همزمان با آغاز سمستر اول ممنوعیت تحصیل وضع شد. او می افزاید که این اقدام حکومت طالبان او و دوستان خانواده‌اش را به شدت ناامید ساخته است. او گفت خانواده‌اش در شرایط سخت اقتصادی امکانات درس خواندن را برای او و دو خواهرش فراهم کرده بودند و امیدوار بودند که پس از فراغت بتواند در حل مشکلات اقتصادی خانواده کمک کند، اما با گفته او اکنون همه خانه نشین شدند.
اگر بسه نمیشد، من امسال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه 4 سال شد از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره. ما و دو تا خواهرم که میخوندیم وضعیت اقتصادی خوب نبود و تمام امید پدر مادر ما و خواهرم و برادرم بودیم که متاسفانه نشد.
در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنین آمده است که پانتون‌های مناطق سردسیر پس از امتحانات سمستر بهاری درس‌های سمستر خزانی در 15 اسد سال 1405 هجری خورشیدی آغاز و در 5 قوس 1405 پایان می‌یابد. با گفته این وزارت در پانتون‌های مناطق گرمسیر درس‌ها در 15 سنبله 1404 آغاز و در 5 جدی سال 1405 پایان خواهد یافت. برخی فعالان عرصه آموزش نیز تحصیلات دختران را در افغانستان مهم می‌دانند و از حکومت طالبان میخواهند که اجازه بازگشت دختران با مکاتب و پانتون‌ها را بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران پاکستان و قزاقستان صلح و ثبات در افغانستان را یک ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند. شهباز شریف و قاسم جمار تقایوف همچنان بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. آنها گفتند که از افغانستان نباید تهدید متوجه کشورهای منطقه باشد، موضوعی که طالبان بارها این را رد کردند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور قزاقستان میگویند که ادغام افغانستان در طرح‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای به نفع مردم افغانستان و منطقه خواهد بود. شهباز شریف و قاسم جمار توقایف در بیانیه مشترک بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. در بخشی از این بیانیه که روز چهارشنبه 15 دی و در پایان سفر دو روزه توقایف به اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شد، همچنان گفته شده که دو کشور تعهد قوی خود را برای توسعه بیشتر دهلیزهای بین المللی حمل و نقل میان قزاقستان و پاکستان از طریق مسیرهای قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان و همچنین قزاقستان، قرقیزستان، چین و پاکستان ابراز کردند. این در حال است که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه‌ها و راه‌های تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به دنبال افزایش تنش و درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی حدود 4 ماه پیش بسته شدند. طالبان در ماه عقرب از تاجران در افغانستان خواستند که تجارت با پاکستان را ظرف 3 ماه توقف دهند. اسلام آباد ادعا می کند که جنگجویان طالبان پاکستانی TTP در خاک افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما طالبان در افغانستان با رد این ادعا می گویند که TTP مسئله داخلی پاکستان است و به این گروه ربط ندارد. رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه به اسلام آباد رسید. قاسم جمار توقایف و شهباز شریف در بیانیه مشترک بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان نیز تاکید کرده و آن را ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند. آنها گفتند که قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت‌هایی که امنیت سایر کشورها را تهدید می‌کند استفاده شود. الکساندر زویف یک مقام سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه دانسته می شود. او به حمله 19 جنوری به یک رستوران چینی در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن از جمله یک شهروند چین کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی شورای امنیت ملل متحد درباره حضور داعش در افغانستان میگوید که این کشور امن است و هیچ گروه به گفته او خارجی و خودسر وجود ندارد. آقای مجاهد در پست در شبکه اکس روز چهارشنبه ادعا کرد که داعش در افغانستان شکست خورده و در همسایگی این کشور لانه ساخته است. نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد درباره آنچه حضور گروه‌های حراس افغان به شمول داعش در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند.
بیشتر از خبر
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لودو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لودو چه نوع بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده میشنویم.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند بازی لودو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لودو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیع الله ساکن ولایت ننگرهار میگوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستوران ها دور هم جمع می شوند و لودو بازی می کنند.
ژمی د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده.
ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لودو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لودو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لودو که ژوند ژوند باید خوشاله تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لودو بازی میکند.
لودو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لودو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید.
لدو که چه مهمترین شه چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
خلق احساسات دیر زیاد فکر اتوریگی.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف من به خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام از طرف تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین. در کجا زندگی میکنین؟ وظیفه‌تان چیست؟ چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
من در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم. حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر، از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است، کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم و فعلاً از یک طرف به عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمو درمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تابار رسانده. در کجا در دنیا آمده این اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین، یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر و از مربوطات ولسوالی محمد آقا، این قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالهای اول زندگی رو اونجا در آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاه هم که باش ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جوریان مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنیم راجی بشیم.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگ آرام خداوند بیامرز امره تمام رفتگان ما شما، اونا بر نظر به علاقه که داشتم شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن. یک از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اما شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که مدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از سنف 3-5 در اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه سبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا، اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که امو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن، تقریبا چند سه سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا یک اندازه چرا، مخصوصا وقتی خود رفتیم مشکلی نبود، چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم هموطنهای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. نهار تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خصوص زبان پشتو مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه خب در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گنفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگه، مشکلی بعد از نبود.
باز مکتب متوسطه را در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود، باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12 در لیسه ابن سینای کابل
خان. شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر سوالتان. اولا که گفتم در فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را بیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال های تمام دوره هایی که بود اول نمره بودم در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشت و زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخمیق ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیسه های مسلکی برن دیگه. باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم، ولی ما میخواستم که پانزده ایتی برم و خط لیسی بنیسنا را انتخاب کردم که از اینجا باز به نمره خوب بعد از کنکور شامل پانتون شام.
از دوره پانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پانتون ما در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کنکور دادم که هم الحمدلله به نمره بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب بحث کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز سه سنف اول و دو سه تا سنف پنج که کلن شش سال میشه. من از اون سال پی سی وی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمی سنف پنجم میبودم و که تقریبا نه سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال مده اونجا درس خواندم. خب در این جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از یا خاطره بسیار زیاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کاری که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا ناخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کنکور بود. با وجودی که من در سایه خود خوانده بودم اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحانی هست که بالاخره آدم به تو ساتیشتد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم رای چند نفر از محصلی میدین آینده بگویم دیگه محصلی و همسکتی های من، یکی از اون خاطرات بسیار خوبی ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از اون 10 شاگرد اول ما هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است، یک کسی از دوستای شما یا همسنفی های شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتو یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی های ما که در لوگر در دوره متاسفه بود تقریبا قریب پالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشم و تو دو نمره و یک دیگر تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشید نبود که ما ناراحت شدیم اگر او اول نمره میشد ما دو نمره، یا ما اول نمره میشدم او دو نمره میشد. بازم یک خوشحالی بود، ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا و بچه چون میفهمیدون چون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد، ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه نیسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود واقعا بچه بسیار زکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنیم که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان رو ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پی‌اچ‌دی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصیلین اینا را وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نه امکان ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتونم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم به محصلیم این هم سر و کار داشتیم و خوب این هم میدانستن که مثلا کیس هست، یک کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتدادی از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن همین چیزا رو. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما رو دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن به صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. ما تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پس دانستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل من عین سن سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانه به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود و فاکلته خود طب بود، ولی این باز امرای خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقای لیلی پانتون دو وقت اتاقی بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقه بود. و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا که دوباره هیئت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نام تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر ما زندانی می شدم به او خاطر گفت آدم نمی فهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها می کنن یا یکی از بین می برن. واقعا همتون هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد می کرد، استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم لوگر.
درباره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن از نام راها و اینا رو میشناختم. بالاخره از طریق پکتیا تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پرچنار باز و پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا را میشناختیم. خب بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگم یک افنیتی و یک چیزی کشش پیدا شده بود که ما به طرف آلمان بیمون در اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لادر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خواه یک فاکولته بعد افغانستان تا بسیار زیاد شد به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی می شد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای من روان کنن. باز دونجا می یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی می بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دونجا چیز به اصطلاح تصدیق شده بود که مثلا من در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای من روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. باز دونجا خود چیز یک دفتر هست به خود شهر میونشان که من اونجا رفتم، اینا به صلاح یک دفتر هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به صلاح تقریبا چهار نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا رو دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا کار پانتون خلاص کردم و به عنوان دکتر اولین کاری که کردم، ما در طول امی پانتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور، در اطراف پیشاور، در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل طبی زیاد بود.
بله.
و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم که بدون تخصص باشم. و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخ اونجا تخصص خود در رشته داخله شروع کردم. بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته ریدیو اونکولوژی که مسئله اشعه درمانی و که درمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را چهار و نیم سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون همین چیز
دکتر صاحب نبود. شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین و دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
بسیار جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. اینطور احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم. و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خدا بکنن. این آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو وصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دل ها من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. طبیبی که به درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید می رسیدی، باید می رسیدی. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره. تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها